ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. گروه همکاری هواپیمای اوکراینی مذاکره با ایران را بی‌فایده خواند. 2209 نفر در ایران در بخش مراقبت‌های ویژه کرونا بستری شدند. شهربانو فرح پهلوی در سالگرد فرمان کشف حجاب با زنان مبارز ایران اعلام همبستگی کرد. در آستانه دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، گروه همکاری‌های کشورهای درگیر با ابراز ناامیدی از مذاکره با ایران اعلام کرد که این پرونده را از طریق بین‌المللی پیگیری خواهد کرد. گروه همکاری هواپیمای اوکراین شامل 4 کشور کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا اعلام کرده است که به ایران تا 15 دی ماه برای شفاف‌سازی فرصت داده است. هواپیمای اوکراینی بامداد 18 دی ماه 1398 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک 2 موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. سپاه پاسداران به مدت 3 روز درباره سرنگونی این هواپیما به مردم دروغ گفت. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز منتهی به ظهر روز پنجشنبه 24 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان باختند و 1579 بیمار تازه نیز شناسایی شدند. از میان بیماران تازه شناسایی شده 269 نفر در بیمارستان ها بستری شدند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، مجموع بیماران مبتلا به کرونا در کشور به بیش از 6 میلیون نفر و مجموع جان باختگان نیز به حدود 132 هزار نفر رسیده است. متخصصان هشدار می‌دهند با وجود کاهش شمار قربانیان کرونا در ایران به دلیل وجود سویه اومیکرون، شهروندان باید کماکان رعایت پروتکل‌های بهداشتی را جدی بگیرند. در آستانه روز تاریخی اجرای فرمان کشف حجاب، فرح پهلوی در بیانیه ای تاکید کرد که بیش از همیشه به زنان ایران می‌اندیشد. اشاره آخرین ملکه ایران به روز 17 دی ماه سال 1314 است که رضا شاه پهلوی برای نخستین بار همراه با همسر و دخترانش که بی حجاب در انظار عمومی ظاهر شدند در دانشسرای دختران سخنرانی کرد. در بخش از پیام شهربانو فرح پهلوی اینطور آمد است:
امروز که روز 17 دی ماه هست، من مثل همیشه در ایرانم. دیروز را در برابر امروز می گذارم و به زنان ایرانی می اندیشم. امروز بیشتر از همیشه مادر همه فرزندان ایرانم. به مادران خاوران، مادران پارک لاله، مادران آبان و همه مادران سوگواری می اندیشم که فرزندانشان در این 4 دهه تاریک به دست نیروهای ظلمت از پا در آمدند.
صدور این پیام در شرایطی رخ می‌دهد که مدیر عامل سازمان بهشت زهرا به تازگی اعلام کرده عکس بدون حجاب روی قبر زنان ممنوع است. در پی انتقادهای گسترده از محدودسازی هشتگ‌های مرتبط با دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در اینستاگرام، گزارش‌ها حاکی از برطرف شدن این محدودیت است. حساب رسمی انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز PS752 در توییتر روز پنجشنبه اعلام کرد که شبکه اجتماعی اینستاگرام محدودیت ایجاد شده برای هشتگ‌های حمایتی از قربانیان این حادثه را برطرف کرده است. یک سخنگوی متا، شرکت مادر اینستاگرام، در واکنش به انتقادها از محدودیت هشتگ‌های حمایتی ضمن ابراز تأسف از ایجاد سردرگمی و ناراحتی برای کاربران اذعان کرده است که این محدودیت به اشتباه رخ داده است. احتمال می‌رود که گزارش گسترده نیروهای سایبری جمهوری اسلامی ایران به اینستاگرام در محدودسازی موقت این هشتگ‌ها دخیل بوده است. در ادامه اعتراضات قزاقستان، مقامات این کشور امروز پنجشنبه از مجروح شدن بیش از 1000 نفر در ناآرامی‌های اخیر خبر دادند. همزمان خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از سخنگوی پلیس گزارش داده که 10 نفر نیز در حملات به ساختمان‌های دولتی کشته شدند. بنابراین گزارش، 8 مأمور انتظامی این کشور نیز در این ناآرامی‌ها جان باختند. در پی درخواست کمک دولت قزاقستان، نیروهای ائتلافی به رهبری روسیه امروز پنجشنبه به این کشور نیرو اعزام کردند. اعتراضات گسترده در قزاقستان در پی افزایش بهای گاز مایع آغاز شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در سخنرانی به مناسبت سالگرد حمله گروهی از حامیان دونالد ترامپ به ساختمان کنگره، رئیس جمهوری سابق آمریکا را خطری دائمی برای دموکراسی توصیف کرد. آقای بایدن در سخنرانی خود در ساختمان کنگره هشدار داد که ادعای کذب دونالد ترامپ مبنی بر پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میتواند حاکمیت قانون و انتخابات آینده را به خطر بیندازد. در 24 ساعت گذشته یک کشور در آسیای مرکزی به صدر اخبار بین‌المللی راه یافت. خبرسازی از یک تظاهرات محدود به افزایش قیمت سوخت در قزاقستان شروع شد و به سرعت گسترش یافت. بیشتر بشنویم از رضا شکراللهی.
با وارد شدن اعتراضات قزاقستان به چهارمین روز خود، وزارت بهداشت قزاقستان اعلام کرد که بیش از 1000 نفر در ناآرامی‌های گسترده و روزافزون این کشور زخمی شدند. معاون وزیر بهداشت قزاقستان با ذکر این رقم گفت که نزدیک به 400 نفر از این 1000 نفر در بیمارستان بستری و 62 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه هستند. در همین حال به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی پلیس در آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، روز پنجشنبه گفت که 10 نفر نیز در حملات به ساختمان‌های دولتی کشته شدند. پیش از این اعلام شده بود که 8 مأمور انتظامی این کشور نیز در این ناآرامی‌ها جان باختند. با تشدید این وضعیت، یک ائتلاف نظامی به رهبری مسکو روز پنجشنبه اعلام کرد که در پی درخواست دولت قزاقستان برای سرکوب ناآرامی‌های فزاینده، اولین گروه از نیروهای خود را به قزاقستان اعزام کرده است. اعتراضات گسترده در قزاقستان در پی افزایش بهای گاز مایع آغاز شد و طی روزهای اخیر پلیس کوشیده است با استفاده از گاز اشکاور، نارنجک‌های صوتی و خودروهای آب‌پاش معترضان را متفرق کند. هرچند ناآرامی‌های اخیر با اعتراض به 2 برابر شدن قیمت گاز مایع آغاز شد که برای سوخت خودرو استفاده می‌شود، اما سرعت گسترش اعتراضات به شهرها و نواحی مختلف این کشور بیانگر نارضایتی‌های عمیق‌تری در بین مردم قزاقستان است. با گسترش دامنه اعتراضات سراسری در قزاقستان و به آتش کشیده شدن اقامتگاه رئیس جمهوری و ساختمان شهرداری آلماتی، رئیس جمهور این کشور از سازمان پیمان امنیت جمعی به نام CSTO به رهبری روسیه درخواست کمک کرد. دبیرخانه این سازمان روز پنجشنبه گفت نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی برای مدت محدودی برای تثبیت و عادی سازی اوضاع به جمهوری قزاقستان اعزام شدند. در این بیانیه مشخص نشده است که چه تعداد سرباز اعزام شدند، اما گفته شده که نیروهای روسی شامل اعضای نیروی هوابرد این کشور هستند. سازمان پیمان امنیت جمعی ائتلافی نظامی است متشکل از ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و روسیه و رئیس فعلی آن نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان است. رئیس جمهور قزاقستان روز پنجشنبه اعلام کرد که به ارتش دستور داده است برای برقراری نظم و مقابله با کسانی که او تروریست ها خواند وارد عمل شود. رئیس جمهور قزاقستان گفت نیروهای چتر‌باز ارتش در خیابان‌های آلماتی با به گفته او باندهای تروریست درگیر شدند. رویترز میگوید بامداد پنجشنبه چند نفر بر زرهی و 10 نیروی نظامی که با پای پیاده حرکت می‌کردند وارد میدان اصلی آلماتی شدند، جایی که صدها نفر علیه دولت تظاهرات کردند. شاهدان عینی به رویترز گفتند با نزدیک شدن نیروهای ارتش به جمعیت صدای تیراندازی شنیده شد. در همین حال آمریکا و دبیر کل سازمان ملل خواستار خیشتنداری طرفهای درگیر در قزاقستان شدند. هیئت دولت قزاقستان در واکنش به اعتراضات استعفا داده، اما قاسم جمارت آقایوف صبح چهارشنبه پس از پذیرش استعفای کابینه گفت که با اقدامات قاطع اعتراضات را آرام خواهد کرد. به فاصله کوتاهی پس از تهدید رئیس جمهوری، دسترسی به وبسایت‌های خبری در قزاقستان ناممکن شد و یک سازمان دیدبان فضای مجازی اعلام کرد که شبکه اینترنت در این کشور به طور کامل قطع شده است. خبرگزاری‌های روسیه نیز به نقل از اطلاعیه‌ای که از شبکه تلویزیونی دولتی قزاقستان قرائت شد، از اعلام حالت فوق‌العاده در سراسر این کشور خبر دادند. با این حال گزارش حاکی است که فرودگاه آلماتی به تصرف معترضان درآمده و پروازها به آن لغو شده است. قزاقستان از نظر وسعت 9 کشور پهناور جهان است که در شمال با روسیه و در شرق با چین مرزهای مشترک دارد و به دلیل ذخایر بزرگ نفت و گاز از نظر اقتصادی کشور مهمی است. با وجود منابع طبیعی غنی، ثروت در این کشور در انحصار افراد و لایه‌های محدودی است و حزب حاکم از قدرت انحصاری و بلا منازع و بیش از 80% از کرسی‌های پارلمان برخوردار است.
و هم بشنویم ارزیابی تورج اتابکی، استاد ارشد تاریخ اجتماعی در دانشگاه لیدن هلند رو درباره همین موضوع.
منصفانه و صادقانه بخوام بگم پیش بینی می‌کردم نه تنها در مورد قزاقستان بلکه برای 4 جمهوری دیگه آسیای مرکزی هم چون این پیش بینی همیشه وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه مشکلات عدیده‌ای بعد از استقلال این کشورها دارند و نتونستن به اونها پاسخ بدن. فساد گسترده، ناکارآمدی حکومت‌ها، خیشاوند سالاری، تبار سالاری، نبود جامعه شایسته سالار، همه و همه دست به دست هم داده و این جوامع رو در حقیقت آبستن حوادثی کرده که با یک جرقه امکان وقوع پیدا میکنه. کسی بسیاری از ناظرانی که از دور وضعیت قزاقستان رو رصد میکردن شاید گمان میکردن که به برکت منابع عظیم نفتی و این که به هر صورت این کشور در نخستین سالهای استقلالش توانست با تکیه بر این منابع عظیم نفتی نوعی رفاه اجتماعی رو سامان بده، بنابراین مردم دارن خوب زندگی میکنن و نیازی به خشم و شورش و اعتراض ندارن. اما فراموش نکنیم که 30 سال بعد از استقلال این جامعه به دو پاره تقسیم شده و خاندانهای حکومتگر اجازه شکلگیری یک جامعه شایسته سالار رو ندارن. اجازه بدید نخست بگم که در این چند روز اخیر ما روایت‌هایی از این وضعیت داشتیم از سوی پاره‌ای از ناظران که در حقیقت تقلیل می‌دادن این وضعیت رو به جناح‌بندی‌های درون حکومتی قزاقستان، این که توقایف هوادار چینه، نظربایف هوادار روسیه است و اینها در برابر همدیگه قرار گرفتن و از این دست. اتفاقا فراخوانی که آقای توقایف داد و از دولت روسیه و سازمان امنیت جمعی خواست که دخالت کنن، بطلان چنین داوری‌های بی‌پایه‌ای رو نشان داد. آنچه که در حقیقت فصل مشترک توقایف، نظربایف و تمام خاندان بزرگ این دو شخصیت هستش اینه که میتونن با تکیه بر پیمان جمعی به ویژه نقش روسیه حکومت خودشون رو استمرار ببخشن. حالا روسیه به نقد در بلاروس، در اوکراین درگیره، این دردسرهای بزرگیه که روسیه باش مواجهه. حالا بخوایم قزاقستان رو هم بهش اضافه کنیم، با وضعیت فعلی روسیه و وضعیت اقتصادی نابسامان شکنندش و در حقیقت تقابلی که با غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا داره، برای روسیه وضعیت پیچیده و پیچیده تر میشه. یه تفاوت قرقیزستان و قزاقستان با سایر کشورهای آسیای مرکزی داره و این هم فرهنگ کوچگری، ایلاتی، عشایری و از این دست، نوعی در حقیقت بضاعتی بخشیده به این مردم که به سادگی سر به تسلیم نمیدن و همیشه معترضن. این رو به ویژه در مورد قرقیزستان ما دیدیم. به داوری من این وضعیت قزاقستان رو هم باید رصد کرد که قزاقستان به نوعی دارای یک فرهنگ معترض هستش. اونم بستگی به اقلیمش داره، وضعیت به در حقیقت تبار آدمهایی داره که در این سرزمین بود و باش دارن. اما بر بستر چنین تجربه‌ای که تجربه شخصی خود من است از سالها زندگی در این کشور، این رو هم اشاره بکنم که در وضعیتی که ما داریم هیچ نوع در صحنه سیاسی اپوزیسیون شکل گرفته وجود نداره. یعنی در حقیقت دولت این اجازه رو نداده در طول این سالها که یک اپوزیسیون مدنی شکل بگیره که بتونه پای صندوق رأی نظر خودش رو اعلام بکنه. همیشه گفتن یا ما یا جنگ داخلی و ویرانی، ترجیبندی که تمام حکومت‌های توتالیتر و فردسالار در حقیقت تکرار می‌کنند، هم در خاورمیانه و هم در آسیای مرکزی و قفقاز. بنابراین در نبود چنین گزینه‌ای، چنین آلترناتیو سیاسی در صحنه سیاسی قزاقستان، شورش‌هایی که شکل می‌گیره، اعتراض‌هایی که شکل می‌گیره، میتونه ابعاد بسیار پیچیده‌ای به خودش بگیره و شاید در فرایند خودش بتونه از دل خودش در حقیقت گزینه ارائه بده. شاید هم در همین تداومی که داره به واسطه تکیه نیروهای حکومتی به بخش سرکوبگر بتونن در حقیقت در یک دوران کوتاهی این سه اعتراض ها رو به شکل خونینی سرکوب کنن.
ارزیابی تورج عطابکی، استاد ارشد تاریخ اجتماعی غرب آسیا و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند رو میشنیدید. به تا این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.